سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انجمن سارنوالان افغانستان میگوید که اقدام طالبان در مورد منحل ساختن لوی سارنوالی به معنی محو همه ارزش‌های ادبی و قضایی در این کشور است. این انجمن در اعلامیه دیروز گفت که لوی سارنوالی در سیستم ادبی و قضایی یک کشور یک ارگان بی‌طرف است و این اداره در زمان شاه امان‌الله خان در سال 1921 میلادی در افغانستان ایجاد شده. پیش از این برخی از کارمندان لوی سارنوالی به رادیو آزادی گفته بودند که بر اساس فرمان ملا هبت الله آخونزاده رهبر طالبان این اداره از بین رفته و حداقل 4000 تن کارهایشان را از دست داده. بر اساس این فرمان لوی سارنوالی افغانستان به ریاست نظارت و تعقیب فرامین و احکام تغییر یافته و شمار از صلاحیت های آن به محکمه و ریاست استخبارات طالبان منتقل شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به برخی رسانه های داخلی گفته که نهاد تازه ایجاد شده از کارمندان سابق لوی سارنوالی استفاده خواهد کرد، اما سارنوالان میگویند که تا هنوز در این مورد با آنها چیزی گفته نشده. اتحادیه اروپا کمک مالی به ارزش 7 میلیون و 600 هزار یورو را برای مسئولیت غذایی در افغانستان اعلام کرد. این اتحادیه در خبرنامه دیروز گفت که این پول به پروژه‌ای که توسط مؤسسه افغان اید مدیریت می شود برای حمایت از دهاقین، بهبود تولید مواد غذایی و احیای زمین‌های للمی در ولایت بدخشان، دایکندی، غور، جوزجان، سمنگان و تخار اختصاص یافتند. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 19 میلیون تن با عدم مسئولیت غذایی در افغانستان روبرو هستند و در مجموع حدود 29 میلیون تن هم به کمک‌های بشری نیاز دارند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان میگوید که ترکیه سالانه 300 بورس تحصیلی را برای معسلان افغان اختصاص میدهد. این خبرگزاری دیروز اعلام کرد که آتشه تعلیمی سفارت ترکیه در کابل از این تصمیم انقره در دیدار با لطف الله خیرخواه معین وزارت تحصیلات عالی طالبان خبر داده. طالبان پس از منع دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم از رفتن به مکتب در افغانستان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران افغان بستند. این اقدامات طالبان را بسیاری از کشورهای جهان به شمول ترکیه نکوهش کردند. ایالات متحده آمریکا حمله معترضان به سفارت سویدن در بغداد را شدیداً محکوم کرده و از نیروهای امنیتی عراق به دلیل عدم جلوگیری از هجوم معترضان به این محل دیپلماتیک انتقاد کرده است. صدها تن در اعتراض به سوختاندن قرآن کریم در سویدن روز چهارشنبه به سفارت آن کشور در بغداد هجوم بردند و بخشی از آن را آتش زدند. ایالات متحده از حکومت عراق خواسته که بر اساس مکلفیت‌های بین‌المللی خود در زمینه حفاظت از نمایندگی‌های سیاسی در عراق عمل کند. در این حال بغداد اعلام کرده که سفیر سویدن باید عراق را ترک کند. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس این اعلام صدر اعظم عراق دیروز پس از آن صورت گرفت که دو تن در مظاهره بر ضد اسلام در نزدیک سفارت عراق در سویدن یک نسخه قرآن کریم را زیر پا کردند. پیش از این یک سویدنی عراقی ولعصل در ماه جون در شهر استکهلم نسخه ای از قرآن کریم را زیر پا کرده و چند صفحه آن را آتش زده بود. انتظار می رود که رقابت های کرکت بین تیم های افغانستان و پاکستان در ماه آینده در سریلانکا برگزار شود. شماری از رسانه های سریلانکا دیروز خبر دادند که کرکت بورد آن کشور درخواست کرکت بورد افغانستان را برای میزبانی از این بازی ها پذیرفته. کرکت بورد افغانستان از اداره کرکت سریلانکا خواسته بود یک استادیوم را برای رقابت های کرکت بین افغانستان و پاکستان به کرایه دهد. قرار است که تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان در 3 بازی 50 اووره در اوایل ماه آگوست در سریلانکا با هم مقابل شوند. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که اتحادیه اروپا 18 تن به شمول 3 مقام حکومت طالبان را تحریم کرد.
حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست استر محکمه طالبان را تحریم کرده است.
وزیر خارجه ایران ادعا کرده که رهبران و جنگجویان مهم داعش از شرق میانه وارد افغانستان شدند. گزارش هم داریم در مورد این که اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه را علیه ایران وضع کرد. از جشنواره گل کچالو در بامیان چه خبر؟
برای فیلن می جشنواره گل کچالو یا فکر بیم ما بسر شده متکس نیه بگیم که از ما یک اول بگیره.
از پیام هایی که برای جو آزادی فرستاده اید
دی پروژه آزاد خلاص نمیشم، این حقوق ما را میدم حالی ما به تقایدی نیقات سوختیم، حقوق ما نسه سال است که نمیتم، ما به کی از شکایت کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. اتحادیه اروپا 18 تن به شمول 3 مقام حکومت طالبان را دیروز تحریم کرد. این افراد به دلیل نقص جدی حقوق بشری در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، اوکراین و روسیه شامل لیست تحریم های اتحادیه اروپا شدند. در این حال نمایندگی های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا بار دیگر روی رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید کردند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 2021 در افغانستان محدودیت‌های شدید را بر زنان و دختران افغان وضع کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
در ادامه نگرانی ها از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان، اتحادیه اروپا دیروز اعلام کرد که حبیب الله آقا سرپرست وزارت معارف، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست استر محکمه طالبان را تحریم کرده است. شورای اروپایی در اعلامیه‌ای که در وبسایتش منتشر شده است گفت که تدابیر محدود کننده علیه 18 فرد و 5 نهاد به دلیل نقص حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، اوکراین و روسیه وضع شده است. در ادامه گفته شده که 6 نفر به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار داده شدند که شامل 3 مقام حکومت طالبان می شوند. بر اساس اعلامیه این مقامات طالبان به دلیل نقششان در محروم کردن دختران و زنان افغان از حق آموزش و تحصیل، دسترسی به عدالت و عدم برخورد مساوی با زن و مرد در افغانستان تحریم شدند. اشخاص شامل لیست تحریم های اتحادیه اروپا نمی توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیه اروپا داشته باشند منجمد می شود. پیش از این اتحادیه اروپا در هفت ماه مارچ امسال، یعنی یک روز پیش از روز جهانی زن، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به اتهام سرکوب و محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از مکاتب و پانتون تحریم کرده بود. در همین حال نمایندگی اتحادیه اروپا در سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز در بیانیه گفت که تصامیم طالبان برای ممانعت از دسترسی از زنان و دختران به مکتب‌های متوسطه و لیسه و پانتون‌ها و ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی، ملی و بین‌المللی و دفترهای ملل متحد در افغانستان را به شدت محکوم می‌کند. در بیانیه گفته شده که این تصامیم طالبان از زنان و همه جامعه را در افغانستان در موقعیت آسیب پذیری فزاینده قرار می دهد و پیامدهای منفی دارد. در بیانیه همچنان آمده است که اتحادیه اروپا به درخواستش از طالبان ادامه می دهد تا فوراً تصمیم های خود را علیه زنان و دختران لغو کنند. از سوی دیگر نمایندگی ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخشی از بیانیه‌اش به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در مورد احیای اقتصاد پایدار عمل کنند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت و در برابر فعالیت‌های تروریستی مبارزه کنند. طالبان قبلا گفتند که به حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهدند. حکومت طالبان با دوام وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان با تازگی به بستن آرایشگاه های زنانه در این کشور دستور داد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
وزیر خارجه ایران ادعا کرده که شماری از رهبران و جنگجویان مهم داعش از شرق میانه وارد افغانستان شدند. حسین امیر عبداللهیان در مورد حضور داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده. او در عین حال بار دیگر خواستار رعایت حقابه ایران از سوی طالبان شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران ادعا کرده است که سران و جنگجویان مهم داعش از عراق، سوریه و لیبیا به افغانستان رفتند. او در مصاحبه با خبرگزاری اسنا ایران گفته است که ورود سران و عناصر جنگی داعش به افغانستان یک چالش در برابر حاکمان فعلی این کشور است. اما این دیپلمات بلندپایه ایران نگفته که بر اساس کدام شواهد و مدارک میگوید که اعضای برجسته داعش از این سه کشور و این که از کدام را وارد افغانستان شدند. افغانستان با عراق، سوریه و لیبیا مرز مشترک ندارد. ایران با افغانستان و عراق هم مرز است. وزیر خارجه ایران حضور داعش را در افغانستان به کشورش یک تهدید خوانده و گفته است که ایران با افغانستان 900 کیلومتر مرز مشترک دارد و از این رو هر گونه تحول و بی‌ثباتی در افغانستان میتواند بر امنیت ایران و شرایط اجتماعی این کشور در ولایت‌های مرزی تأثیر بگذارد. شورای امنیت ملل متحد در گزارش در ماه گذشته گفته بود که شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان از 4000 تا 6000 عضو دارد. طالبان به تکرار گفتند که داعش را سرکوب کردند و این گروه نسبت به گذشته خیلی ضعیف شده است. وزیر خارجه ایران در این مصاحبه در پاسخ به سؤال در مورد سفر یک تیم فنی ایران برای تعیین مقدار آب در بند کجکی گفت که یادداشت‌های بین سفارت ایران در کابل و وزارت خارجه طالبان تبادله شده و یک هیئت ایرانی به زودی به افغانستان سفر خواهد کرد. ایران چند ماه پیش نیز گفته بود که یک هیئت این کشور در آینده نزدیک از بند کجکی در ولایت هلمند در جنوب افغانستان دیدن خواهد کرد. امیر عبداللهیان گفته است که طالبان در آغاز وعده کرده بودند که توافق سال 1351 بین ایران و افغانستان در مورد حقابه ایران را عملی میکنند و چند بار بند آب را باز کردند، اما به وعده خود عمل نکردند. وی در ادامه گفت که حاکمان فعلی افغانستان یک تفاوت با محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع این کشور دارند و آن این است که آقای غنی چند سال پیش بند کمال خان را افتتاح کرد و گفت که اگر می خواهید آب رایگان به شما داده شود، نفت رایگان به افغانستان بدهید. وزیر خارجه ایران افزود این موضوع در بین طالبان مطرح نیست، اما به گفتهش طالبان در دیدارهای رسمی به حقابه ایران اعتراف میکنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بر اساس تازه‌ترین درجه‌بندی مؤسسه هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در سطح جهان و پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت معرفی شده. بر اساس گزارش تازه این مؤسسه، دارندگان پاسپورت سنگاپور می توانند به 192 کشور جهان و دارندگان پاسپورت افغانستان تنها به 27 کشور بدون ویزا سفر کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مؤسسه موسوم به هنلی در تازه ترین رتبه بندیش پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده است. این سازمان که اعتبار پاسپورت 199 کشور را بر اساس اطلاعات اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی رتبه بندی می کند و در 40 کشور نمایندگی دارد، در گزارش روز سه‌شنبه‌اش نوشته که دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند تنها به 27 کشور بدون ویزا سفر کنند. اما در این رتبه بندی پاسپورت سنگاپور معتبرترین پاسپورت جهان معرفی شده که دارندگان آن می توانند بدون ویزا به 192 کشور جهان سفر کنند. بر اساس این رتبه بندی پاسپورت کشورهای جرمنی، ایتالیا و اسپانیا در رتبه دوم و پاسپورت کشورهای فنلند، اتریش، فرانسه، ژاپن، لوکزامبورگ، کره جنوبی و سویدن در ردیف سوم قرار دارند. پاسپورت کشورهای عراق، سوریه، پاکستان و یمن نیز از پاسپورت افغانستان جلوتر است. مؤسسه هنلی سال گذشته نیز پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت جهان معرفی کرده بود. با اینکه پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت در جهان به حساب می آید، اما با آن هم گرفتن آن برای افغانها دشوارتر شده است. حسیب باشنده شهر کابل می گوید که در 22 ماه سرطان سال گذشته تقاضای پاسپورت کرده، اما با گذشت بیش از یک سال هنوز جواب دریافت نکرده است. او مدعی است که تنها با پرداخت پول زیاد در بازار سیاه می توان به سرعت پاسپورت گرفت.
پارسال ثبت نام کردم، اما هنوز نوبتم نرسیده. آنهایی که پول دارن می توانند در یک روز از بازار سیاه پاسپورت بخرن. در آنجا قیمت پاسپورت بین 1200 تا 2000 دلار است.
تهمینه باشنده ولایت بلخ میگوید با اینکه پرونده پناهندگی جرمنی را دارد، اما از اینکه پاسپورت ندارد هنوز در افغانستان است.
در 2022 پاسپورت ما اکسپایر شده و ما با وجودی که مراجعه کردم تا پاسپورت جدید به دست بیارم و ما موفق نشدم، چون گفته شد که تنها کسایی میتونن پاسپورت رو به دست بیارن که سالشان از 65 سال بالا باشه و مریض بسیار عاجل باشه.
از نورالله پتمن، سخنگوی ریاست پاسپورت حکومت طالبان، در مورد نگرانی مردم و روند صدور پاسپورت پرسیدیم، اما او به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. گفتنی است که پیش از این سازمان بین المللی پاسپورت و چندین سایت اینترنتی در ارزیابی هایشان نیز پاسپورت افغانستان را به اعتبارترین پاسپورت جهان نامیدند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اتحادیه اروپا تحریم های تازه را علیه تهران وضع کرده. این تحریم ها به دلیل حمایت ایران از حکومت سوریه و تهاجم روسیه بر اوکراین بر ایران وضع شده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا از تحریم های جدید این اتحادیه علیه ایران دیروز خبر داد. شورای اروپایی در گزارش در وبسایت خود اعلام کرد که با توجه به حمایت نظامی ایران از تهاجم روسیه علیه اوکراین، این شورا چارچوب جدید را برای اقدامات محدود کننده روی دست گرفته است. تحریم های جدید شامل ممنوعیت صادرات پرسه هایی است که در ساخت تیاره های بی پیلوت نیز استفاده می شود. بر اساس بسته جدید تحریم ها، 6 فرد ایرانی به دلیل دست داشتن در ارسال سیستم های دفاعی هوایی به سوریه و تحویل دهی تیاره های بی سرنشین به روسیه در لیست سیاه قرار داده شدند. بر سفر این افراد تحریم وضع شده و شرکت ها و شهروندان اروپایی از معامله با افراد و شرکت های تحریم شده ایرانی منع شدند. این دور جدید تحریم ها به ادامه 3 بسته تحریم های اتحادیه اروپا در پیوند به ارسال تیاره های بی سرنشین ایرانی به روسیه وضع شدند. در گزارش شورای اروپایی همچنان آمده است که تصمیم تازه نمایانگر اراده اتحادیه اروپا برای ادامه واکنش سریع و قاطع به اقدامات ایران است و اتحادیه اروپا تحویل تیاره های بی پیلوت ایرانی به روسیه و استفاده مرگبار از آنها در جنگ علیه اوکراین را محکوم میکند. ایران ماها ارسال تیاره های بی سرنشین به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین را تکذیب کرده بود، اما بالاخره پس از ارائه شواهد و مدارک معتبر از سوی نهادهای غربی، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در ماه عقرب پارسال تایید کرد که تهران به روسیه تیاره های بی پیلوت داده، اما با گفتش تحویل دهی این تیاره ها پیش از جنگ اوکراین صورت گرفته بود. اوکراین حکومت ایران را به دروغگویی متهم کرده و گفته است که تا حال صدها تیاره بی سرنشین ایرانی را سرنگون کرده.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در هر کجا.
بیشتر از خبر.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان، کان را همکارم مرور کرده.
اکثریت روزنامه‌ها و نشریه‌های چاپ بریتانیا در شماره‌های اخیر خود در مورد سرنوشت رئیس کمیته دفاعی پارلمان این کشور بحث کردند که به خاطر پست یک توییت و ویدیو در مورد افغانستان و ظاهراً طرفداری از طالبان اکنون تحت تنقید قرار دارد. روزنامه نشنال ورلد می نویسد ویدیوی رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا توبایس الوود از حزب محافظه‌کار او را برای عدم اعتماد در این کمیته روبرو ساخته است. آقای الوود در تویتر خود نوشته بود افغانستان کشور است که تحول کرده، امنیت به درجه وسیع در آن بهبود یافته، فساد کمتر شده و کشت کوکنار از بین رفته است. به نوشته روزنامه سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد از این ویدیو و توییت وی استقبال کرده است. اما به نوشته روزنامه آقای الوود به این توجه نکرده که طالبان بعد از برگشت به قدرت سرکوب کننده ترین اقدامات را علیه حقوق زنان در افغانستان پیش گرفتند. روزنامه بلفاست تلگراف می نویسد الوود سابق وزیر دفاع بریتانیا با نشر ویدیو و ادعای بهبود حالت در افغانستان از سوی اعضای پارلمان از حزب خودش برای عدم اعتماد روبرو است. به نوشته بلفاست تلگراف هرچند آقای الوود از نشر ویدیو و این پیام خود معذرت خواسته ولی این اقدام تلاش ها را برای برکناری و خاتمه نداده است. روزنامه ایندیپندنت از قول یک عضو کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا مارک فرانسیس نوشته که میگوید با ستایش از سیستم اداری و نظم طالبان آقای الوود یاوگویی کرده است. فرانسیس ادعا کرده که الوود به این تلاش های طالبان که میخواهند متحدین بریتانیا و ترجمان های آنها را از بین ببرند اشاره نکرده و اینکه دختران جوان در نظام طالبان از تعلیم محروم شدند. ایندیپندنت همچنان به محدودیت‌های کار زنان در نظام طالبان اشاره کرده است. نشریه میل آنلاین تصاویر سفر اخیر الوود را به نشر رسانده که او در تویتر خود گذاشته بود. در یکی از این تصویرها او در یکی از دشت‌های هلمند استاده و روی عکس خود نوشته که اینک دوباره در هلمند است. به نوشته نشریه بعضی از همکاران آقای الوود در کمیته دفاعی به طور استهزا گفتند که یک چیز در تصاویر او کم است که می گفت کاش شما هم اینجا بودید. بنوشته میل آنلاین آقای الوود معذرت خود را ابراز کرده و فیلمی را که در افغانستان گرفته بود از تویتر دور کرده است. او گفته است در سیاست یک نکته مهم است که در صورت اشتباه دست ها را بلند کرده و به اشتباه خود اقرار کند. کاری که به گفته او خودش انجام داد.
حدود دو سال می شود که طالبان جشنواره معروف به گل کچالو را در ولایت بامیان برگزار نمی کنند. دهاقین در بامیان می گویند که مسئولان محلی و سایر سازمان ها و نهادهای حمایت کننده از زارین آنها را فراموش کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دشت های هموار و دره های سرسبز بامیان این روزها پوشیده از گل های سفید کچالو است. بامیان به سبد کچالوی افغانستان و کچالو به طلای سفید هم معروف است. از سال 1396 تا بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400، مسئولان و کشاورزان محلی در جشن باشکوهی تحت نام گل کچالو اشتراک می کردند. مسئولان در نظام جمهوری مخلوع می گفتند که از بامیان سالانه بیش از 350 هزار تن کچالو به داخل و خارج از افغانستان راه می یابد. اما دهقانان محلی میگویند که نزدیک به دو سال می شود که مسئولان محلی طالبان از این روز تجلیل نمی کنند.
برای فعلا جشنواره گل کچالو یا فکر که ما به سر شدیم کس نیه بگی که از ما یک اول بگیره.
امام علی 47 ساله با دستان آفتاب سوختش مصروف چیدن علف ها در کشتزار کوچکش در دره خواجه غار شهر بامیان در مرکز افغانستان است. او در مزرعش کچالو کاشته. او میگوید در زمان جمهوری مخلوع افغانستان مسئولان حکومتی جشنواره گل کچالو را برگزار میکردند و علاوه بر معرفی این مسئول کشاورزی به مردم، بازاریابی و فراهم آوری امکانات و مواد کشاورزی مانند تخمای اصلاح شده، کودهای کیمیایی، ایجاد سردخانه و تراکتورها را در اختیار دهقانان محلی قرار میدادند. اما او میگوید که تقریبا از دو سال به این طرف طالبان دهقانان را فراموش کردند.
او زمان که بود یک رئیس زراعت توجه داشت در حساب تخم و کچالو و حساب دهقان و یک تشویق بود. بازد. بانم یک تشویقی داشت، یک تقدیرنامه داشت، دیگه یک رقابت بود بین دهقانان. ولی فعلا خودم چیزی نیه دیگه، مردم اونا نکودم ذخیره داره، آوی سایه هم نداره.
اما حال اوضاع تغییر کرده. سید احمد یکی از دهقانان محلی که در بامیان کچالو کاشته به رادیو آزادی میگوید که زمین هایش امسال آسیب دیده است.
زمین های ما را در دو سال از خاطر بیایی سخت و دویمی دیگه کرمک داره. ما پیش رئیس زراعه رفتیم که رئیس صاحب این تا مشکلات مردم برخورده، زمین های ما را، کچال های ما را، گندم های ما را انتا کرم پیدا شده. در ما شما حکومت هسته، دولت هسته، یک چیزی کمک کنه. و در جواب ما گفت که برید دیک سرخ کنه، برادر شیر خوب بشه، کرم گم بشه.
نبود بازار مشخص، کمبود آب، نبود سردخانه و عدم توزیع کود کیمیایی و تخم‌های اصلاح شده برای زمین‌های زراعتی از مشکلات اصلی دهقانانی است که در بامیان کچالو کشت می‌کنند. زبیرالله رئیس زراعت طالبان در بامیان به پرسش رادیو آزادی در مورد این که به مشکل دهقانان محلی چرا رسیدگی نکردند تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما ملی میگوید که اگر از آنان حمایت صورت بگیرد می توانند کچالوی مورد نیاز افغانستان را از بامیان تهیه کنند.
اگر ذخیره در بامیان باشد ما نیاز در دیگه جای نداریم، در پاکستان کچالوش بریم در بامیان بشانیم. از دولت فعلا خواهش اینمی که باید یک همکاری به خاطر دیاقین یک همکاری بکنه.
بامیان در مرکز افغانستان در سالهای پیش از بازگشت طالبان به قدرت با داشتن مکانهای دیدنی و برگزاری جشنواره‌های مختلف از جمله جشنواره گل کچالو میزبانی هزاران گردشگر داخلی و خارجی بود. اما فعالان فرهنگی در بامیان میگویند که وضع محدودیت ها از سوی طالبان بر جشنواره ها بر اقتصاد مردم تأثیر منفی گذاشته. همایون نوری یک تن از فعالان فرهنگی بامیان به رادیو آزادی میگوید
خانواده هایی که در بخش زراعت کار میکنند اگر دولت در قسمت حمایت از اینا توجه نکنند اینا دل سرد میشن. وقتی که دل سرد میشن یکی فشار روانی بالا از اینا وارد میشن و خیلی از خانواده ها امکان داره که فامیلاشون هم مورد خشونت قرار بیتن چون نفقه را تهیه کردن.
در پیام های صوتی گپ دلتان به ما بگوید. شماره واتساپ برنامه رفیقانه
مثبت 33 75 30 66 910.
بیاین رفیقانه گپ بزنیم.
شنونده های عزیز با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف تا ساعتی دیگر با برنامه دیگر خداحافظ.
پیام ها و نظریات شما.
برادر عمیز هدای بارا ها برادر با گوش مسئولین بین‌المللی و یا جانیان برسانید که همی حقوق ما را این دولت طالبا خو گوش کرم نخته و گمیش نوام متقایدین های چه حقوقشان نمیتن در قصهش هست. عمیز هدای ما را با گوش جانیان یا بین‌الملل برسانید که همی حقوق ما است. طریق بانگ جانی یا کدام رسانه بین‌المللی اجرا شد و بخاطری که ما متقایدین با بسیار مشکلات اقتصادی دچار هستیم اینه ای دنیا بعدر سیاست بازی میکنه. ای خو پروژه هست از کشورهای برقدرت هستی پروژه ها وزود خلاص نمیشه. ای حقوق ما را میداد ولی ما متقاعدین در قد سختیم. حقوق ما در 3 سال هست که نمیده ما به کی از شکایت کنیم.
ما یکتن از متقاعدین لایش سمنگان هستم. امی امارت اسلامی دیگه بخشها را کم و بیش معاش دادن مثل معلولین و معیوبین و معلمین و غیره. از متقاعدین دو چرا چی بنا کده که این معاش جا داده نمیشه؟
واجد ازی چیست که میخه زیارشگاه قدر مردم تاوان کده این قدر مصرفه سر رشگاه خود کده این کسی قرض کده کسی طلای خود فروخته کسی زمین خود فروخته کسی موتر خود فروخته که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. همی رشگاه ما بند شد در فامیل ما کس عبدادانه پی ما داریم 20 نفر ما در خانه استیم کلش سیاسر. ما گجا بریم رای کودا کیره بگیریم دامن کیره بگیریم چق بزنیم ما رو خوب زندگی کدن بخی پشیمان کدین. یک مرگ اسمیم خدا او را بیاره که خلاص شوه. ما پیدایش خداوند دستی ما را الله پیدا کده ما را شما پیدا نکده سر ما شما مروزی را هم قطع میکنه. یک قطر اشتکه است فامیل کلان است کرای خانه است بل برق است جوری است ناجوری است کار نیز قیمتی است ما چی کنیم آخر ما چی کدیم.
شما
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.